تلفزيونهم من النور إلى الظلمات إلى أصحاب النار. خب بازم بسم الله الرحمن الرحيم. این قسمت ابتدا رو خوندیم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین قیمت و کل امرئ ما یحسن ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. بعد دوباره فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم که عرض کردیم در اینجا دقت کنید که چرا دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، چه قضیه‌ای هست، چی دستگیرتون میشه؟ چون کتاب‌های آقا جان از اون کتاب‌هایی که با بنان ایشونه، به قلم خودشونه، نه اون کتاب‌هایی که از روی نوار پیاده شده، اونها رو کار نداریم. اونهایی که به قلم خودشونه، اونها تو عبارات، تو لغات، در تعبیراتش باید دقت کرد که هر تعبیری، هر لغتی، هر چیزی که هست یک مسئله‌ای درش هست. مثلا همینجا می‌بینیم دو بار بسم الله الرحمن الرحیم آمده، همون جوری که مثلا در سوره‌های قرآن سوره نمل دو تا بسم الله الرحمن الرحیم داره، یکی آغاز سوره است که بسم الله الرحمن الرحیم، یکی هم در وسط سوره در ابتدای نامه حضرت سلیمان که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی و اتونی مسلمین. و نکته جالب اینجاست که بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف داره. اینو قبلا در کتاب‌های قبلی بحث کردیم پیرامونش، 19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم. نکته جالب اینجاست که بسم الله الرحمن الرحیم که در سوره نمل دو بار آمده درست در جزء 19 قرآنه، درست در جزء 19 قرآن واقع شده، که اینها خودش اون انسجام و اون وحدت و نظم خاصی که در قرآن هست، اون اسرار عددی. حالا جدیداً با کامپیوتر چند تا مقاله دیدم که نکاتی رو به وسیله کامپیوتر تونسته بودن از قرآن کشف کنن، یعنی با حساب بشری نمیشه در بیاری اینا رو. با حساب بشری مثلا یکی از چیزهایی که بود در مورد حروف مقطعه بود که اون سوره هایی که حروف مقطعه دارن اون حروف با کامپیوتر در آوردن، دیدن تو اون سوره ها نسبت به تمام قرآن، به تمام سوره های دیگه، تو اون سوره ها بیشتره. مثلا صاد، در سوره صاد به نسبت حساب کنیم از همه سوره های قرآن بیشتر آمده صاد در سوره صاد، و تمام حروف مقطعه همینجوره. و این یک اعجاز خودش، چون یه بشر نمیتونه باز یک کتابی رو در طی 23 سال بیاره و بعد حتی حروف او رو هم در نظر بگیره که در کجا چقدر حرف بیاد، در چه سوره‌ای چقدر بیشتر بیاد، در کجا کمتر بیاد. این نسبت‌ها رو که اصلا ما هم نمیتونیم حساب کنیم، فقط با کامپیوتر میشه این نسبت‌ها رو حساب کرد، که این خودش اعجاز این کتاب آسمانیه. و اینها هم حالا نکات اندکیه که از قرآن ما میگیم که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف داره. درست اون سوره‌ای که دو تا بسم الله الرحمن الرحیم داره در جزء 19 قرآن میاد. و نکات دیگه‌ای که در جلساتی که تفسیر داشتیم گاهی وقت از اون سوره ها پیش می آمد، عرض می کردیم خدمت عزیزان و می دیدیم چه انسجام و هماهنگی و چه اسرار و لطائفی در این کتاب الهی هست که نشان دهنده اعجاز این کتاب عزیزه. خب حالا روی مطلب فکر کنید. به یه وجهی بخوایم عرض کنیم، این بسم الله الرحمن الرحیم که آقا جان فرمودن، تا این بسم الله الرحمن الرحیم تمام کتاب رو آقا جان در این چند کلمه خلاصه کرده. تمام حرف این کتاب در فهم این چند کلمه است، یعنی اون مقام جمعی کتاب، اون مقام جمعی کتاب. همون جوری که مثلا ما در مورد قرآن میگیم فاتحة الکتاب مقام جمع قرآنه، فاتحة الکتاب مقام جمع قرآنه، اون کسی این دوتا عبارت رو بفهمه به حقیقتش برسه مطالب این کتاب رو فهمیده، یعنی این مطالب این کتاب تفصیل همین دوتاست، تفصیل خورده همین. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. عزیزان در مورد بسم الله الرحمن الرحیم، چون دوباره رسیدیم به بسم الله الرحمن الرحیم، باید از بسم الله الرحمن الرحیم بگیم دیگه. رسول اکرم می‌فرماد وقتی که من به معراج سیر داده شدم، در معراج در بهشت که سیر می‌کردم نهرهایی دیدم، نهرهایی از عسل، شیر، شراب و آب، آب و شیر و شراب و عسل. بعد به جبرئیل گفتم که اینها به کجا میریزند، انتهای این نهرها کجاست؟ فرمود اینها در کوثر میریزند. خب حالا اینم خودش کوثر چیه، چه مقامیه که این نهرها در کوثر میریزند، نهرهای بهشتی؟ سلام. گفتم ابتدای اینا کجاست، اینا از کجا میان این نهرها؟ جبرئیل گفت من نمیدانم، یعنی مبدأ این انهار جبرئیل اظهار بی اطلاعی میکنه، یعنی فوق علم جبرئیله. وقتی میگه من نمیدانم، یعنی مبدأ اینها فوق مرتبه جبرئیلی است. جبرئیل هم معلم انبیاست دیگه، پس فوق مرتبه نبوته، ولی از خداوند بخواه به تو نشان میدهد یا تعلیمت میکند. اینم حالا اینجا خودش باز رمزی داره، نشانت میدهد یا تعلیمت میکند. میگه وقتی از خداوند درخواست کردم، ملکی آمد، فرشته ای آمد، من رو برد به یک گنبدی رسیدم که از دور سفید بود و اونقدر این عظمت داشت که تمام دنیا و جن و انس در مقابل این قبه که از دور سفید بود مثل این میمون که یک گنجشکی روی کوهی بشینه، و در کنار این درختی بود و دری داشت از یاقوت سرخ. حالا چرا یاقوت سرخ، چرا در سفید؟ اینا همه معانی داره دیگه. دیدم این چهار نهر بهشتی داره از زیر این قبه بیرون میاد، نهر آب و شیر و شراب و عسل از زیر این قبه داره بیرون میاد. وقتی به در این قبه رسیدم، حالا چرا یاقوت، چرا اینا، گفتیم باید بحث بشه روش دیگه، چرا در سفید؟ سفیدی یادتون باشه عزیزان تو رنگ ها سفیدی اشاره داره به عالم عقلی، سفید اشاره داره به عالم عقل که مجرده. هرچی رنگ تیره تر میشه میاد به طرف عالم طبیعت. سیاه مربوط به عالم طبیعته. لذا درش گفت یاقوت سرخ بود. سرخی متمایل به عالم طبیعته، یعنی میاد طرف عالم مثال، از عالم عقلی میاد به طرف عالم مثال. که روایت در اون دعا هم هست که سجد لک سوادی و خیالی و بیازی، یعنی سجده میکند برای تو، سجده کرد برای تو سیاه من و خیال من و سفیدی من، که سفیدی اون عالم عقلی، خیال که خیال، سیاه هم عالم طبیعت. البته در بحث رنگ در انواری که برای سالک تجلی میکنه، رنگهایی رو نورهایی رو با رنگهایی مشاهده میکنه، اون حالا باز داستانش یه مقدار متفاوت میشه. اونجا سیاهی خود نشان از نور ذات هست، اون یک وادی دیگه است که اینم داشته باشید. یه موقع حالا جایی دیدید که عرفا میگن نور ذات سیاهه، با اینکه حالا سیاه، نور سیاه چجوری میشه، ما در عالم طبیعت نور سیاه نداریم. علی ای حال دیدم که پیش رفتم و دیدم در قلفه، خواستم وارد بشم، دیدم این نهرها داره از زیر این بیرون میاد، خواستم برگردم که اون فرشته به من گفت چرا وارد نمیشی؟ گفتم در قفل، قفل کلیدش پیش منه. گفتم چیکار کنم؟ گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همون جوری که قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم باز میشه، هر سوره ای رو میخوای بخونی میگی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر دری در این عالم با بسم الله الرحمن الرحیم باز میشه، هر دری در این عالم به وسیله بسم الله الرحمن الرحیم باز میشه. اصلا مگه نگفتیم زهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم؟ وجود با بسم الله الرحمن الرحیم فتح شده. پس هر فتحی، گشایشی با بسم الله الرحمن الرحیم صورت میگیره. رسول اکرم میگه گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، در باز شد به روی من. در این قبه وقتی داخل شدم دیدم 4 تا ستونه، روی یک ستون نوشته بسم، روی یک ستون نوشته الله، روی یک ستون نوشته الرحمن، روی یک ستون نوشته الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چشمه آب، نهر آب رو دیدم از میم بسم جاریه. شیر رو دیدم از های الله جاریه. شراب رو دیدم از میم رحمان جاریه و عسل رو دیدم از میم رحیم جاریه، که تمام نهرهای بهش از تحت حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم جاریه. قبلا گفتیم عزیزان نهرهای بهشتی هر کسی از هر نهری نمیتونه بخوره، که باید استعدادشو داشته باشه. و بعد گفتیم اون کسی که از اون نهر مینوشد مثل دنیا نیست که فقط یه رفع آتش بشه، علومی میگیره، اشراقاتی میگیره به وسیله نوشیدن اون از اون نهر. خب پس تمام علوم که در بهشت جان شما هست جاری می شود از حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم. در بهشت هر علمی اشراق و شهودی که هست از بسم الله الرحمن الرحیم ساری و جاریه، که بعد اونجا حق تعالی میگه به من فرمود هر کدام از امت تو که با اخلاص این کلمات را بگویند آنها را عطا میکنم فلان فلان، و مطالبی که در مورد بسم الله الرحمن الرحیم به رسول اکرم فرموده شد. پس هر کاری که میخوای کنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، هر امری که میخوای انجام بدی بسم الله الرحمن الرحیم بگو. و این بسم الله الرحمن الرحیم کلیدیه که هر قفلی رو باز میکنه، هر قفلی رو باز میکنه. اون کلیدی که دست عارفه، اون رمز و اون ذکری که دست عارفه و عارف به وسیله او تصرف میکنه، مرده زنده میکنه، باران میبارانه، زنده رو میمیرانه، هر کاری انجام میده، اون کلید چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. که حالا اون عارف با حقیقت اون بسم الله انس گرفته، بسم الله میگه تصرف میکنه، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید. شما به اونجا برسی بگی بسم الله الرحمن الرحیم، میتونی تصرف کنی در عالم. البته انسان دنبال تصرف نباید باشه، بارها این نکته رو عرض کردیم خدمت عزیزان، فقط قصد انسان تقرب به جناب احدیت، فقط بندگی خداوند. خب الحمد لله الذی، حمد از آن خداوندی است که البته در اون نهرها که آب و شیر و عسل و شراب، اونا هر کدوم چه علمی هن و چه رابطه ای دارن با اون بسم، با اون الله؟ چرا شیر رو گفت از الله جاریه؟ چرا عسل رو گفت از رحیم جاریه؟ شراب از رحمان جاریه؟ آب از اینا علت داره، باید باز بشه، بحث بشه پیرامونش، ببینیم اصلا هر کدوم از این نهرها چه نحو علمیه از علوم شهودی، و بعد ببینیم چه ارتباطی با تجلیات این بسم الله الرحمن الرحیم دارد. خب یا کسی رسیده به مرتبه بسم، از بسم الله الرحمن الرحیم فقط بسمشو داره، یه کسی از بسم الله الرحمن الرحیم به مرتبه بسم الله رسیده، یه کسی به همون به اولش فقط رسیده، به همه مراتب که هر کسی نمیرسه که، تا اون حالا کسی که به بسم الله الرحمن الرحیم واصل بشه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا الامام الوسيع امير المؤمنين علي عليه السلام. الحمد لله، این یکی از محامدیه که خیلی خدا رو باید حمد کرد که ما رو جز متمسکین به ولایت محمد و آل محمد قرار داده. امام باقر علیه السلام می فرماد من تعجب نمی کنم از کسی که هلاک شد که چگونه هلاک شد، من از کسی که هدایت شد به ولایت ما تعجب میکنم که چگونه هدایت شد به ولایت ما. چی شد؟ خدا چه عنایتی به این کرد که این اهل ولایت شد؟ چه عنایتی به این کرد؟ چه لطفی به این داشت که در روایت داره جبرئیل میفرماد من محبت علی ابن ابی طالب رو القا میکنم در قلوب و به قلبهای القا میکنم، به کسانی القا میکنم محبت علی را که آنها را دوست داشته باشم، که آنها را دوست داشته باشم. حالا جبرئیل چه کسی رو دوست داره؟ چه کسی رو کی میدونه؟ سنخیت داشته باشه. جبرئیل کسی رو دوست داره که با او سنخیت داره، همون جوری که شما در عالم خودتون کسی رو دوست می‌دارید که با شما سنخیت داره. میگه محبت علی ابن ابی طالب رو در قلوبی القا می‌کنم که آنها را دوست می‌دارم، یعنی با اونا سنخیت داره جبرئیل که این گوهر گرانبها رو در قلوب اونا قرار میده. امام صادق فرمود فکر نکنید این محبت رو شما خودتون تو دلتون به وجود آورده اید. خود امیرالمؤمنین فرمود من اگر تمام دنیا رو تو کاسه‌ای به دشمنم بدم من رو دوست نخواهد داشت، و اگر بینی شیعم رو با شمشیر ببرم از من بدش نمیاد، بغض من تو دلش نمیاد. تمام دنیا رو تو کاسه کنم بهش بدم از من خوشش نمیاد، چون سنخیت نداره با من، اصلا از گل ما نیست. اما شیعم رو اگه بینی، چون بینی حساس ترین عضو صورته، حتی طرف چشمش کج باشه کور باشه اونقدر تو ذوق نمیزنه که بینیش مثلا کنده شده باشه، با اینکه زیباترین عضو چشمه، ولی حضرت میگه بینی شیعم رو ببرم کینه من رو نمیگیره، چون سنخیت داره جانش با امیرالمؤمنین. فرمود فکر نکنید این محبت رو شما خودتون به وجود آوردید، بلکه خداوند این محبت رو در قلوب شما قرار داده از اون طرفه. و اونها هم که دشمن ولایتن، اونها هم نمیتونن دوست داشته باشن اهل بیتو، اونها هم نمیتونن. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا الامام الوسی. گفتیم اسم الوسی از القاب امیرالمؤمنینه. خیلی از القاب امیرالمؤمنین را دزدیدن زمان معاویه، نسبت دادن به ابوبکر و عمر و عثمان و اینا. تو کتب اهل تسنن نگاه کنید خیلی از این احادیثی که اینا به ابوبکر و عمر و عثمان نسبت میدن فضائل امیرالمؤمنین بود. معاویه پول خرج میکرد، سخنرانا بالای منبر از فضائل عثمان بگن اول، چون عثمان رو خود مسلمونا ریختن کشتن. حالا اگرچه امیرالمؤمنین دخالت نکرد و گفت کار خوبی نکردید، چرا؟ چون خلیفه کشی کردید، این باب میشه منم میکشن، همون جورم شد دیگه، شما یه کاری کردید که قبل از شما نکرده بودن. درسته این آقا ظالم بود، ولی این کار شما که بریزید خلیفه رو بکشید، خب یه جوری میشه بعدن دوباره منم میان ترور میکنن. ولی مسلمان ها از ظلم بیداد این به جوش آمدن، ظلمایی که کرده تو کتاب هایی که بخونید، یعنی اگه اونایی که اهل تسننن خودشون کتابای سنی ها رو بخونن اهل تسنن رو، که این چی کرد؟ چقدر از پول بیت المال رو به داماداش میداد در شب عروسی؟ شب عروسی دخترش چند هزار درهم و دینار تصدق میکرد از بیت المال مسلمین به دامادش. داماداش هم کی بود؟ از بنی امیه بودن که سرکردشونو که رسول الله تبعید کرده بود از مدینه، که پشت سر رسول الله شکلک در می آورد، که رسول اکرم برگشت یه مرتبه گفت باش همون جوری، باش همون جوری شکلک در می آورد، همون جوری مو قیافش، که اینو بیرونش کرد رسول الله، گفت دیگه حق نداری برگردی به مدینه. زمان خلافت ابوبکر آمد پیش ابوبکر گفت اینو برگردون، گفت این رسول الله اینو بیرون کرده. زمان خلافت عمر گفت اینو بیرون برگردون، گفت رسول الله این کار، من این کارو کنم وجهم از بین میره. خودش که خلیفه شد اولین کاری کرد اینو آورد تو مدینه، کلی هم بهش پول داد. چقدر سر و صدای مسلمان ها در آمد که این لطیم و شیطان بهش میگفتن، یعنی شیطان با چک زده تو گوشه این اینجوری جده. تو اینو، کسی که رسول الله اینو رانده لعنتش کرده، تو اینو آوردی تو مدینه به این پول دادی فلان دادی، چون عموش داییش میشد، یکی از بستگانش میشد. چقدر از بیت المال رو خورد امیرالمومنین. ببینید تو نهج البلاغه، تو خطبه شیخ شقیه و یا خطبه های دیگه چیا میگه در مورد حکومت این، که چجور اینها افتادن به جان بیت المال مسلمی، که مسلمونا دیگه به جوش آمد خونشون، که خلیفه پیغمبر میدونستن اونو ریختن کشتن شد. معاویه، حدیث جعل کنید در فضائل عثمان، عثمانی که تو جنگ احد مسلمونا فرار کردن، فرار کرد. چجوری فرار کرد؟ رفت تو کوه، سه روز قایم شده بود، خبر نداشت جنگ تموم شده. بعد از سه روز پیداش کردن، گفتن بابا جنگ تموم شد، اینا رفتن به مکه، رسیدن، برگرد بیا بریم، تموم شده کار. بعد از اینکه حسابی در مورد عثمان معاویه دید بابا داره اصلا قضیه لوس میشه دیگه، از بس اینا حدیث جعل میکرد، میامدن پول بگیرن، گفتن هر حدیثی جعل کنید پول میگیرید. عثمان به نماز ایستاده بود، از فرسنگ ها صدای جوش و خروش دلش میشنیده میشون. دختر پیامبر رو اونقدر کتک زد تا مرد رقیه. رقیه دختر پیامبر همسر عثمان بود. در سر یه قضیه‌ای که در جنگ احزاب بود فکر کنم، یکی از بستگان عثمان که در ردیف کفار بود، اینا وقتی آمدن به جنگ، این خیلی آدم حرف مفزنی بود، ابوالعاص همچین چیزی بود اسمش، حالا اگه اشتباه نکنم، این گفته بود که من حمزه سید الشهدا رو کشتم، من دندان پیغمبر، افتخارات اینجوری بود، درست برای دروغم میگفتم، من دندان پیامبر رو شکستم، من رسول الله رو ترور میکنم، حرفای گندگویای اینجوری داشت. اینا آمدن وقتی جنگ کنن، عمرو بن عبدود که کشته شد به دست امیرالمومنین، اینا پا به فرار گذاشتن، این زیر یه سایه درخت گرفته بود خوابیده بود، بلند شد دید جا تر و بچه نیست، همه لشکر رفتن، این تنها مونده کنار مدینه. خب اون موقع هم تو بیابان قافله باید با هم میرفتن، این جا مونده بود، نهیده بود، این جا مونده بود. سر و صورت خودشو پوشون، آمد خونه عثمان که منو پناه بده، که من اینجا بیچارم، تو شهر مسلمونا گیر افتادم، رسول اکرم هم گفته بود هر کس اینو دید بکشه. عثمان که صحبت میکرد گفت تو گفتی که من حمزه سید و شهدا رو کشتم، تو حرفایی زدی، تو گفتی من دندان پیامبر رو شکستم، تو گفتی من محمد رو میکشم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت رقیه دختر پیامبر که تو اتاق بود اینو وقتی شنید یه جیغ کشید که عثمان آمد بالا سرش، گفت صدا در بیاد میکشمه. گفت نه مطمئن باش من حرفی نمیبرم بیرون. اینو پنهان کرد تو خانه خودش، رفت مسجد رسول خدا سخنرانی کرد، گفت بعضیا دشمنان ما رو پناه میدن، حواسشون رو جمع کنن. این آمد خونه، دختر نازنین رسول الله رو گرفت به باد کتک که تو به پدرت خبر دادی، هرچی قسم خورد به خدا من نگفتم، پدرم از وحی خبر داره. گفت وحی چیه؟ این حرفا چیه تو میزنی؟ اصلا خیلی آزار داد ایشون رو، خیلی کتک زد، یعنی که ایشون خبر فرستاد که حالا دیدن که داره قضیه لو میره، آذوقه تهیه کرد و فلان کرد و ابوالعاص رو راهی کرد، گفت اینا ظاهرا متوجه شدن تو خونه منی، بیا یه جوری فرار کن برو، از اینجا اینا میکشنه. اینو فراریش داد. دوباره رسول اکرم فرمود که فراری میدن، این دوباره آمد سراغ دختر رسول الله به کتک زدن، که این بار رسول خدا امیر المومنین فرستاد، گفت برو دست دختر عموتو بگیر بیار بیرون. اون موقع میدونی تو عرب ها زن یه موجود مثل مرد نبود، یه بازیچه دست بود، میتونه زن خودشو بکشه، میتونه هر کاری کنه اصلا. حالا اسلام آمد به اینها چیزهایی رو تفهیم کرد، بله اونو زن رو خرید و فروش میکردن اصلا. حالا که امیر المومنین هم شمشیر رو کشید و آمد تو خونه، دست جناب رقیه رو گرفت آورد بیرون، گفت میخوام ببینم کی میخواد جلو منو بگیره. اونا میدونستن که علی شوخی نداره با کسی، حرف نزد، برد شو خانه رسول الله. تو خانه رسول اکرم بود تا از دنیا رفت، یعنی چند روزی بود، بر اثر ضربات و اینها از دنیا رفت. که رسول اکرم وقتی دفن میکرد جناب رقیه رو گریه میکرد و اشکش در قبر دخترش میریخت، که بعد هم امیر المؤمنین رو فرستاد، گفت برو ابوالعاص رو خلاصش کن، فلان جاست و فلان جا، که امیر المؤمنین ظاهرا با جناب نمیدونم با یکی از شخص دیگه ای رفتن و سر همین ابوالعاص رو بریدن و آوردن. علی حال در شأن چنین انسانی حدیث جعل کنید. بعد که دید خیلی زیاد شد، گفت خب بسته دیگه، در مورد ابوبکر و عمر حدیث بگید حالا. و چه مناقبی رو اینا از امیر المومنین آمدن نسبت میدادن به ابوبکر و عمر، که رسول اکرم در معراج ابوبکر رو دید و نمیدونم اینجوری شد و اونجوری شد. و وقت جالب اینه که خودشون هم روایات دیگه ای دارن، همون احادیث رو در مورد امیر المومنین دارن. اونا در مورد امیر المومنین حدیث جعل نمی کردن، چون تازه بعضی ها پول می گرفتن برای خراب کردن امیر المومنین حدیث جعل کنن. معاویه پول می داد، تبلیغات می کرد، همیشه هست دیگه، همیشه همین اوضاع هست، همیشه حق و باطل روبروی همن و تبلیغ میکنن، و همیشه حق مظلوم بوده تا موقعی که صاحب حق با شمشیر قیام کنه، اون موقع انشاءالله انتقام همه خوبها، همه خوبیها رو از بدها و بدیها خواهد گرفت انشاءالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا الامام الوسيع. اینا تنها لقبی رو که نتونستن عوض کنن این لقب وسیع بود، چون امیرالمومنین وسیع رسول الله بود، خودشون هم روایت دارن اصلا خلیفه، خود لفظ خلیفه رو اینا روایت دارن کردن تو کتاباشون اهل تسنن، که علی خلیفتی و وسیع و وارثی. منتها کوگوشه شنوا. امیر المؤمنین، امیر المؤمنین هم بارها گفتیم از القاب خاصه حضرت علی علیه السلام که به هیچ کس نمیشه بگی امیر المؤمنین. و حتی در زمانی که خود رسول الله بود، گاهی وقت امیر المؤمنین رو با لقب یا امیر المؤمنین صدا میزد. حتی روایت داره که حضرت نشسته بود، بعضی از صحابی خاص میامدن گفتن آقا امیر المؤمنین مثلا اینجوری فرمود، بعد رسول اکرم تبسم میکرد به حضرت امیر که امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله انت و انا امیر المؤمنین، تو باشی و من امیر المؤمنین باشم، که فرمود بله. و این هم سری داره که چرا با وجود رسول الله علی امیر المؤمنین بود، و این لقبیه که به هیچ کس جز حضرت علی نمیشه اطلاق کرد. حتی روایت داره به امام عصر هم نمیشه بگی امیر المؤمنین. و اگر کسی این لقب رو برای خودش بپسنده، راضی باشه کسی بهش بگه امیر المؤمنین، کافره. اگر کسی راضی باشه که دیگران بهش بگن امیر المؤمنین، چیه؟ کافره. شما روایاتی رو بعدن تو کتاب ها برخورد میکنین. امام هشتم میرفت پیش مأمون میگفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، به مأمون میگفت. یا امام صادق به منصور دوانقی میگفت یا امیر المؤمنین. خب آقا اگر امیر المؤمنین فقط علی ابن ابی طالب نیست، چرا؟ پس چیه؟ فرمود کسی این لقب برای خودش بپسنده کافره، یعنی تو کافری. این یک مطلب. مطلب این دیگه این که ما دو جور مؤمن داریم، یکی مؤمن بالله و من یؤمن بالله و یکفر به طاغوت، ایمان میاره به خدا کافر میشه به طاغوت. یه موقع و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یه موقع برعکسش، یعنی ایمان به خدا کفر به طاغوت، یه موقع کفر به خدا ایمان به طاغوت. پس مؤمن دو جور داریم، مؤمن به خدا و مؤمن به طاغوت. اینا امیر المؤمنین هستن، منتها امیر المؤمنین به طاغوت هن. امیر المؤمنین به طاغوت، نه امیر المؤمنین بالله. ای امیر مؤمنان به طاغوت، منتها او خب نمی فهمه که امام چی داره میگه. مولانا الامام الوسیع امیر المؤمنین علی علیه السلام، والحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، والحمد لله که هدانا لهذا، ما را هدایت کرد به این طرف، هدایت کرد به این موضوع، ما را هدایت کرد به ولایت امیر المؤمنین. و ما کنا لنهتدیه، و ما نمیتونستیم خودون هدایت پیدا کنیم، لولا ان هدانا الله، اگر هدایت خدا نبود. الحمدلله که خدا ما رو هدایت کرد به این موضوع، فعلا ما خودون نمیتونستیم هدایت بشیم اگر هدایت خداوند نبود. خیلی باید خدا رو شکر کرد. آقا جان تو الهی نامه یه بندی دارن، الهی حق محمد و آل محمد بر ما عظیم است، اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما هرچی از انسانیت، از معارف الهی، از مراتب الهی داریم، از محمد و آل محمد. شما کتاب هایی رو که بعد از اسلام نوشته شده بعد از رسول الله نوشته شده، نگاه کنید در عالم اسلام چه کتابخانه های عظیمی، چه علومی منتشر شده، همه از برکت این خاندان بوده. واقعا از برکت، نه اینکه بخوایم نسبت بدیم علکی ها، چرا قبل از اون نبود؟ قبل از این برید مطالعه کنید، بگردید، ببینید کتابا رو. از موقعی که رسول الله آمد و اون علوم رو منتشر کرد و بعد خاندانش اگرچه در ظلم بودن، اگرچه در اسارت بودن، اگرچه محدودیت داشتن، ولی علومی رو منتشر کردن در همون اسارت که این همه نور گرفته. حالا اگه جلو این نور گرفته نمیشد چی میشد؟ وقتی حضرت بقیت الله بیاد مردم میفهمن جلو چه نوری رو گرفته بودن. وقتی علومی رو منتشر کنه، اون علوم حقیقی که در نزد این خاندان باز بشه، اون موقع مردم میفهمن که از چه چیزی محروم شده بودن. اون موقع میفهمن اولی و دومی چه بلایی به سر جامعه اسلامی آورده بودن به خاطر حب ریاست. صحبت از گرفتن فدک و شکستن در خانه و اینا نیست. اینا ظلمی به بشریت کردن که تا حضرت به حضرت بقیت الله نیاد جبران نمیشه. امام صادق فرمود هر جای این زمین خون به ناحقی ریخته بشه گردن اون دو نفره. این حدیث خیلی جا حرف داره، یعنی اگر این دو نفر قصب نکرده بودن خلافت و ولایت رو، عدالت تمام زمین رو میگیره، عدالت تمام زمین رو میپوشان، تمام زمین رو نور الهی فرا میگیره. و خود صدیقه طاهره گفت به اون اولی، گفت اگر حق رو از علی قصد نکرده بودید دو نفر نبودن که در مورد خدا اختلاف کنن، که 73 فرقه کردن امت اسلام رو. خدا به عذابشون اضافه کنش. چقدر وقت بود؟ خب، کتاب عظیم و شأن نهج البلاغه، بحر لا ينزف و قمر لا يسبر، کتاب لو يمر نسیمه به قبر لأحیا نشره صاحب القبر. کتاب نهج البلاغه دریای پایان ناپذیری است، کتابیه که اگر نسیم او به قبری بوزد، هر آینه صاحب اون قبر زنده میگردد. نسیمش بوزه به مردگان، مردگان رو زنده میکنه. مردگان همش مردگان تو گور نیستن که، مردگان جهل، مردگان نادانی، امواتون غیر و احیا، مرده یکی داره روی زمین راه میره، کسی که فقط میخوره و میآشامه و نکاح میکنه و این یه مرده ایه که داره روی زمین راه میره، حیات الهی نداره، که حیات الهی نداره. هر مرده دل که یابیم آریم در خرابات، جامی دهیمش از می احیا کنیم احیا. مردگانی هن که باید زنده بشن، اون روح الهی در اونها دمیده بشه. و اگر نسیمی از این کتاب نهج البلاغه رو به مردهی دمیده بشه، یعنی بفهمه، یه فهمی از این کتاب پیدا کنه، حیات پیدا میکنه، حیات الهی پیدا میکنه. موضوع و نام این رساله منیف انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه است، که به قلم این ملتجی، ملتجی یعنی التجا کننده، پناه برنده، به عتبه ولایت، به آستان ولایت، حسن حسنزاده آملی دام ذله العالی به ساحت مبارک اهل درایت و ولایت اهدا می‌گردد، به امید اینکه مورد قبول آن ارباب بینش و اصحاب دانش واقع شود و آن را بر یک مقدمه و یک مدخل و 11 باب تنظیم کرده ایم، که میدونید 11 هم به عدد چیه؟ خوب، یک مقدمه، یک مدخل و 11 بابه که هر بابش یک دره، یک دری از چیه؟ علمه. عزیزان، گفتیم خدمتشون وقتی این کتاب رو داریم میخونیم، اول از این کتاب خیلی برکت داره، اگرچه کتاب‌های آقا جان همه برکت داره، اما این کتاب چون بحثش بحث انسان کامله، یک بحث ولایته، دوما در کلمات شاه ولایت امیر المؤمنین به دست انسانی به مانند آقا جان نوشته شده خیلی دارای برکته. عزیزان سعی کنن در طول مدتی که این کتاب رو بحث میکنیم نهج البلاغه رو شروع کنن. نهج البلاغه هم که شروع میکنید به خوندن، نهج البلاغه عباراتش خیلی مغلقه، یعنی خود ما هم که چندین سال تو عربی کار کرده ایم خیلی جاها تو نهج البلاغه گیر میخوریم، از بس عبارات ثقیله، از بس عبارات ثقیل و پیچیده است. شما نثر رو نگاه کنید، یه موقع روزنامه میخونید شما، فارسی نوشته دیگه ها، خب شما نثری که سعدی هم نوشته بردارید بخونید، یا دیگران نوشتن، ادبا نوشتن بخونید، چقدر تفاوت داره با هم. نهج البلاغه خیلی ثقیله، خیلی ثقل داره عباراتش، که حتی ادبا در مقابلش میمونن، اصلا خیلی هاشون از شارحان نهج البلاغه چند کتاب باید مراجعه کنه ببینه این عبارت چی میخواد بگه حضرت، یا چجور داره پیاده میکنه مطلب رو. اگر عربی متوجه میشید حتما متنو بخونید، متن نهج البلاغه رو بخونید، ترجمه نگاه کنید، اگه نه واقعا عربی از بیخ متوجه نمیشید دیگه اون فارسی هاشو بخونید، منتها یک ترجمهی بگیرید، ترجمه خوب، ترجمه مثلا ترجمه فیض الاسلام، ترجمه نسبتا خوبیه، تعلیقات خوبی هم نوشته برش، چون ما زیاد دنبال عبارت پردازی نیستیم. الان یک شخصی، حالا اسم نمیبرم، شرحی ترجمه‌ای بر نهج البلاغه نوشته، منتها ایشون میگه که وقتی کلمات امیرالمومنین اینقدر مسجع و زیباست، تو فارسی هم باید زیبا پیاده کنیم، لذا اومده مسجع کرده ترجمه رو، خب ولی اومده عبارات رو مسجع کنه اما معنا رو خوب نتونسته پیاده کنه. هنر اینجاست که در عین سجع و قافیه و اون صنایع ادبی معانی رو هم خوب برسونی، شما معانی رو هم خوب برسونی. لذا یک ترجمه‌ای پیدا، ترجمه‌ای داره ملا فتح الله کاشانی، تقریبا شرح ماننده، خلاصه است، قدیم در 3 جلد چاپ شده بود، الان نمیدونم چند جلدی یا باشه تو بازار، ملا فتح الله کاشانی شرحی داره بر نهج البلاغه، شرح 3 جلدی مختصره، ترجمه فیض الاسلام هم با تعلیقاتش خوبه، الان اگه جدید حروف چینی چاپ شده باشه، نمیدونم، یا یه ترجمه خوبی بگیرید و کار کنید ها، کار کنید. این عبارات اینا گوهرن، تو سینه های خودتون اینا رو ثبت و ضبط کنید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.